خب امروز 11 فوریه 2026، یه تاریخی که فکر میکنم باید به خاطر بسپریمش.
دقیقاً.
چون امروز روزیه که دنیای سرگرمی‌های دیجیتال برای همیشه عوض شد. یعنی چیزی که تا دیروز فقط تو فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم، امروز خب یه واقعیت ملموسه.
یه واقعیت کاملاً کاربردی.
ما امروز قراره با هم یه مقاله خیلی مهم رو که درباره نسخه جدید هوش مصنوعی اوپن ای آی یعنی سورای 2 منتشر شده، یه چورایی کالبد شکافی کنیم.
و این مقاله ادعاهای خیلی بزرگی میکنه. یعنی ما اینجا در مورد یه پیشرفت تدریجی حرف نمیزنیم. مثلا اینکه سایه ها یکم واقعی تر شدن و اینها.
نه اصلا.
نه، قراره در مورد یک انقلاب صحبت کنیم. یه تغییر مسیر کامل که کل صنعت رو زیر و رو میکنه.
خب پس بیا دقیقا از همینجا شروع کنیم. از بنیادی ترین بخش گرافیک کامپیوتری. من از وقتی یادم بازی می کردم، همه چیز از مثلثای کوچیک ساخته می شد. بهشون می گفتیم پولیگان.
آها، پولیگان ها.
صورت کاراکترها، کوها، ماشینها، همه چیز. اگه خیلی زوم می کردی، می تونستی لبه های تیز اون مثلث ها رو ببینی. اما مقاله می گه دوران پولیگان ها تموم شده.
به طور کامل تموم شده.
سورا 2 این بازی رو به هم زده و از مفهومی به اسم پیشبینی پیکسل عصبی استفاده میکنه. این یعنی چی؟ یعنی به جای معماری داریم از نقاشی حرف میزنیم؟
به بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. دقیقا همینه. ببین تو روش سنتی که خب 40 سال حاکم بود، کارت گرافیک مثل یک معمار یا یک ریاضیدان فوق‌العاده دقیق عمل میکرد.
درسته.
برای هر کدوم از اون میلیون ها مثلث باید با فرمول های پیچیده حساب میکرد که نور از چه زاویه‌ای بهش میخوره، سایش کجا میفته و چه بافتی باید روش کشیده بشه.
یک فرایند کاملا محاسباتی و قطعی بود، مثل ساختن یک دیوار با نقشه های دقیق آجر با آجر. یک کار طاقت فرسا و سنگین که به کارت گرافیک های غول‌پیکر با مصرف برق وحشتناک نیاز داشت.
دقیقاً. اما سورا 2 اصلا اینطوری کار نمی‌کنه. این هوش مصنوعی که اوپن ای آی بهش میگه رندرینگ عصبی تعاملی، مثل یک نقاش و فوق‌العاده با تجربه است.
یه نقاش؟
آره، یه نقاشی که هزاران ساعت ویدیو و میلیاردها عکس از دنیای واقعی رو دیده. اون دیگه برای کشیدن یک دیوار آجری زیر نور خورشید تک تک آجرها رو محاسبه نمی‌کنه.
آها.
اون به صحنه نگاه می‌کنه و بر اساس تجربهش حدس میزنه، یا بهتره بگم تجسم میکنه که یک دیوار آجری تو اون شرایط باید چه شکلی باشه. این حرکت از ریاضیات قطعی به سمت شهود هنری مبتنی بر داده است.
سر کن ببینم، اگه داره حدس میزنه از کجا معلوم که اشتباه نکنه؟ یعنی ممکنه وسط بازی یهو یه چیز عجیب و غریب توهم بزنه؟ مثلا یه ماشین یهو تبدیل بشه یه گربه چون تو داده‌های آموزشیش همچین چیزی دیده؟
این یه سوال میلیاردیه و دقیقاً همونجاست که کلمه تعاملی تو اسم این فناوری معنی پیدا میکنه. ببین مدل فقط یک تصویر تولید نمیکنه.
پس چیکار میکنه؟
بلکه یک مدل از جهان رو درک میکنه. اون میفهمه که ماشین یک جسم صلبه، گربه یک موجود زنده. فیزیک و منطق حاکم بر جهان رو یاد گرفته. پس پیشبینی‌هاش در چارچوب این منطقه.
یعنی یه سری قوانین پایه رو بلده؟
دقیقاً. البته که بی‌نقص نیست، ولی اونقدر دقیقه که شما متوجه نمیشی. این یک پیشبینیه و نه یک محاسبه. و خب این تغییر فلسفه مستقیماً روی سخت افزار هم تأثیر میذاره.
آها، پس اون معمارهای ریاضیدان، یعنی کارت‌های گرافیک یا GPU ها، دیگه ابزار اصلی نیستند؟
ابزار اصلی برای این کار جدید نه. اولویت دیگه با اونها نیست. جای اونها را چیپ‌های جدیدی به اسم واحد پردازش عصبی یا NPU ها میگیرن.
NPU.
آره. اگه GPU یک ماشین حساب فوق سری برای مهندس ها بود، NPU مغز یک هنرمنده که برای شهود و پیشبینی بهینه‌سازی شده. کارش اینه که اون حدس‌های هوشمندانه مدل رو با کمترین تأخیر ممکن اجرا کنه.
عجب.
این فقط یه قطعه جدید نیست. این یک تغییر بنیادی تو معماری کامپیوترهای آینده است. ما داریم از عصری که قدرت کامپیوتر با تواناییش در محاسبه سنجیده میشد، به عصری میریم که قدرتش با تواناییش در فهمیدن و تجسم کردن سنجیده میشه.
خیلی خوب. پس فهمیدیم که روش ساختن تصویر عوض شده. از محاسبه به تجسم رسیدیم. ولی بزرگترین ادعای مقاله، همونی که بیشتر شبیه به جادوه، اینه که دیگه اصلا لازم نیست دنیایی رو بسازی که بخوایم تجسمش کنیم.
دقیقاً.
فقط کافیه توصیفش کنی. مثالی که مقاله میزنه واقعاً یعنی آدم فکش میفته. شما به بازی میگی یه شهر سایبرپانکی بارونی میخوام با معماری شبیه به روم باستان
و تمام.
و سوراد دو در چند ثانیه اون دنیا رو با تمام جزئیات، نورپردازی، بافت‌ها و حتی فیزیکش خلق میکنه. این هم شگفت‌انگیزه و هم یه جورای ترسناک.
ترسناکه چون یه سوال بزرگ ایجاد میکنه.
یعنی سرنوشت اون تیم‌های غول‌پیکر 500 نفره که سالها برای طراحی یک مرحله از بازی زحمت میکشیدن چی میشه؟
این قابلیت یعنی تولید آنی جهان یک تهدید وجودی برای روش‌های سنتی بازی سازیه. اما نکته‌ای که این را از یک ایده فانتزی به یک واقعیت کاربردی تبدیل میکنه یک عدد.
چه عددی؟
عددی که تو گزارش بهش اشاره شده، تأخیر یا لیتنسی. توی دموها تأخیر بین دستور بازیکن و دیدن نتیجه روی صفحه به زیر 10 میلی ثانیه، این که فوق‌العاده است. برای هر گیمری مخصوصاً تو بازی‌های آنلاین و رقابتی هر چیزی زیر 20 میلی ثانیه یعنی عالی.
میلی ثانیه رسیده، آره، یعنی کاملاً روان و بدون وقفه. پس این فناوری دیگه در حد آزمایشگاهی نیست، کاملا آماده استفاده است.
درسته. و این یه فشار خرد کننده ای روی قولهای صنعت مثل اپیک گیمز و موتور بازی سازیشون یعنی آنریل انجین میاره.
آنریل انجین.
ببین، نکته جذاب اینه که این یه ابزار جدید نیست که به جعبه ابزارشون اضافه کنن. این یه جعبه ابزار کاملا جدیده که با فلسفه دیگه ای کار میکنه. Unreal Engine با تمام عظمتش یک شاهکار مهندسی بر پایه ساختن دنیاست.
آها.
اون نمیتونه با سرعتی که سراغت دنیا رو خلق میکنه رقابت کنه. این قابلیت یعنی تولید آنی جهان یک تهدید وجودی برای روش‌های سنتی بازی سازیه. اما نکته‌ای که این رو از یک ایده فانتزی به یک واقعیت کاربردی تبدیل می‌کنه یک عدده.
چه عددی؟
عددی که تو گزارش بهش اشاره شده، تأخیر یا لیتنسی. توی دموها تأخیر بین دستور بازیکن و دیدن نتیجه روی صفحه به زیر 10 میلی ثانیه، این که فوق‌العاده است. برای هر گیمری مخصوصا تو بازی‌های آنلاین و رقابتی هر چیزی زیر 20 میلی ثانیه یعنی عالی.
میلی ثانیه رسیده، آره، یعنی کاملا روان و بدون وقفه. پس این فناوری دیگه در حد آزمایشگاهی نیست، کاملا آماده استفاده است.
درست. و این یه فشار خرد کننده ای روی قولهای صنعت مثل اپیک گیمز و موتور بازیسازیشون یعنی آنریل انجین میاره.
آنریل انجین؟
ببین نکته جذاب اینه که این یه ابزار جدید نیست که به جعبه ابزارشون اضافه کنن. این یه جعبه ابزار کاملا جدیده که با فلسفه دیگه‌ای کار میکنه. آنریل انجین 6 با تمام عظمتش یک شاهکار مهندسی بر پایه ساختن دنیاست.
آها.
اون نمیتونه با سرعتی که سراغت دنیا رو خلق میکنه رقابت کنه.
خب پس چه گزینه‌ای دارن؟ دو راه بیشتر ندارن. یا باید راهی پیدا کنن که این مغز جدید یعنی مدل عصبی سورا رو به قلب موتور خودشون پیوند بزنن. یه جورایی باهاش همکاری کنن.
دقیقاً. و از قدرتش استفاده کنن یا به تدریج تبدیل به یک تکنولوژی قدیمی و منسوخ میشن. این یک انتخاب بین سازگاری و تبدیل شدن به تاریخه. این یک فقط آپدیت نرم افزاری نیست، این یه جورایی انقراضه برای کسایی که نتونن خودشون رو وفق بدن.
بسیار خوب. پس دنیاها به شکلی باور نکردنی واقعی به نظر میرسن و در یک لحظه هم خلق میشن. ولی آیا حس واقعی بودن هم میدن؟ این نیمه دوم ماجراست. یعنی فیزیک.
آه، فیزیک.
فکر کنم همه ما اون باگ‌های خنده‌دار فیزیک تو بازی‌ها رو دیدیم. مثلا تو بازی اسکایریم یه غول به یه ماموت ضربه می‌زد و ماموت مثل بادکنک بی صدا تو آسمون محو می‌شد.
آره، کاملاً یادمه. خیلی خنده داره ولی کاملاً آدمو از حس و حال بازی بیرون میاره. مقاله میگه سورادو برای این هم راه حل داره. یک موتور فیزیک عصبی. این چطوری جلوی پرواز کردن ماموتا رو می‌گیره؟
این بخش هم به اندازه رندرینگ انقلابی عمل میکنه. ببین، موتورهای فیزیک قدیمی مثل هواک یا فیزیکس مثل یک کتاب قانون فیزیک کار میکنن.
یک کتاب قانون؟
آره. شما بهشون یک سری فرمول و قانون از پیش تعریف شده میدی. به موتور میگی این یک جسم فلزیه با این درجه از سختی، اگه با سرعت X به این دیوار آجری بخوره، طبق فرمول وای باید اینطوری تغییر شکل بده. یعنی فیزیک واقعی رو شبیه سازی می کنن. که اغلب هم این شبیه سازی ها خیلی ساده سازی شده هستن تا پردازنده بتونه از پسش بر بیاد.
دقیقاً. اما موتور فیزیک عصبی سورا اصلاً کتاب قانون نداره. اون به جای خوندن کتاب فیزیک میلیون‌ها ساعت ویدیوی واقعی از یوتیوب و جاهای دیگر رو تماشا کرده.
تماشا کرده؟
آره. ویدیوهایی از تصادف ماشین‌ها، تخریب ساختمون‌ها، پاشیدن آب، آتیش گرفتن چوب، اون یک درک شهودی و تجربی از مفاهیمی مثل گرانش، غلظت مایعات، شکنندگی شیشه و حتی الکتریسیته ساکن پیدا کرده بدون اینکه حتی یک خط کد فیزیک سنتی براش نوشته باشن.
پس برگردیم به مثال تصادف ماشین که تو مقاله بود. موتور قدیمی از فرمول مچاله شدن فلز استفاده میکرد. سورا دو چی کار میکنه؟
سورا دو فرمولی نداره. وقتی ماشین به دیوار میخوره، اون بر اساس حافظه بصری عظیمش از هزاران تصادف واقعی پیشبینی میکنه که فلز مچاله شده و شیشه خورد شده تو اون شرایط باید چه شکلی به نظر بیاد.
عجب.
نتیجه فقط واقعی تر نیست، بلکه پر از جزئیات غیر منتظره و خب هرج و مرج، جزئیاتی که هیچ فرمول ساده سازی شده ای نمیتونه پیش بینی کنه. این فقط برای رفع باگ نیست، این یک نگاه کاملا جدید به شبیه سازی واقعیت در دنیای دیجیتاله.
با تمام اینها میرسیم به سوال اصلی مقاله، سوالی که مثل یک بمب ساعتی تو کل متن تکرار میشه. آیا دوران انویدیا به سر رسیده؟ سوال بزرگ. انویدیا شرکتی که امپراتوری خودش رو روی پردازش همین پولیگان‌ها و مثلث‌ها بنا کرد. حالا ما داریم میگیم پولیگان‌ها دیگه مهم نیستن. این برای شرکتی که پادشاه این حوزه بوده چه معنایی داره؟
این به معنی پایان انویدیا نیست، ولی به معنی یک چرخش استراتژیک بزرگ و فوق‌العاده فوریه.
یعنی باید تغییر مسیر بدن.
باید سریع تغییر مسیر بدن. راستش انویدیا این آینده رو بو کشیده بود. برای همین چند سالی هست که دارن روی هوش مصنوعی و چیپ‌هاشون سرمایه‌گذاری سنگینی می‌کنن. اما مقاله نشون میده که سرعت این تغییر همه رو حتی خود انویدیا رو غافلگیر کرده.
آها، قدرت واقعی کارتای جدیدشون مثل RTX Titan Blackwell که تو گزارش‌های دیگه بهش اشاره شده، دیگه توی تواناییشون برای پردازش خام پلیگون‌ها نیست.
خواسته شدن انجام محاسبات خاصی که مدل‌های هوش مصنوعی لازم دارن. همون حدس‌های هنرمندانه.
درسته. پس انویدیا داره به سرعت از یک شرکت سازنده سخت افزار برای رندر کردن گرافیک به یک شرکت سازنده سخت افزار برای اجرا کردن هوش مصنوعی تبدیل میشه. اگه این رو به تصویر بزرگتر وضع کنیم، انویدیا حالا تو یک مسابقه سرعته.
یعنی باید سریعتر از بقیه حرکت کنه؟
باید خیلی سریع خودش رو با این دنیای جدید تطبیق بده، وگرنه شرکت‌های دیگه‌ای که از اول فقط روی ساخت NPU تمرکز کردن میتونن بازار رو از دستش در بیارن.
این تغییرات واقعاً دیوانه کننده است و فقط هم محدود به کامپیوترهای خونگی و کنسول‌ها نیست. یکی از بخش‌های مقاله که واقعاً مرا شوکه کرد تحلیل آینده این تکنولوژیه.
آها، بخش موبایل. آره، میگه اوپن AI داره روی نسخه ای از سورا کار میکنه که روی پردازنده های موبایل نسل بعد هم اجرا بشه. چطور ممکنه؟ این تکنولوژی مگه به یک ابر کامپیوتر نیاز نداره؟ این ما رو میرسونه به بحث گیمینگ ابری.
ولی این یک تعریف کاملا جدید از گیمینگ ابری. ببین، تا امروز گیمینگ ابری یعنی چی؟
یعنی استریم کردن ویدیو از سرور.
دقیقاً، یعنی یک بازی روی یک سرور خیلی قدرتمند تو اون سر دنیا اجرا میشد و تصویرش مثل یک ویدیوی زنده تو یوتیوب یا نتفلیکس برای شما استریم میشد. مشکل اصلی این روش همیشه تأخیر زیاد و نیاز به اینترنت فوق‌العاده سریع و پایدار بود.
خب مدل جدید سورا این مشکل رو چطور حل میکنه؟
تو این مدل جدید دیگه ویدیویی استریم نمیشه. به جای اون سرورها مدل جهانساز رو برای گوشی شما میفرستن.
مدل جهانساز؟ مثل یه نقشه؟
دقیقاً، مثل نقشه ژنتیکی یا DNA اون دنیاست. یک فایل فشرده و هوشمند که تمام منطق و فیزیک اون جهان توش وجود داره. بعد NPU یا همون مغز هوش مصنوعی روی گوشی خود شما این DNA رو میگیره و جهان رو به صورت محلی جلوی چشم شما خلق و رندر میکنه.
وای، پس پردازش اصلی روی دستگاه خودمون انجام میشه. این یعنی تأخیر خیلی کمتر و نیاز به پهنای باند کمتر. این میتونه بازی‌های موبایل رو متحول کنه.
دقیقاً. یعنی تجربه بازی‌های با گرافیک خیره‌کننده روی دستگاه‌های قابل حمل بدون نیاز به سخت افزار چند هزار دلاری. اما تأثیر این فناوری حتی از بازی هم فراتره. مقاله به یک نکته خیلی مهم دیگه هم اشاره میکنه.
و اون چیه؟
این فناوری مفهوم حقیقت دیجیتال رو به چالش میکشه.
منظورت اینه که وقتی هوش مصنوعی میتونه دنیاهایی تا این حد واقعی رو در لحظه خلق کنه، دیگه چطور میتونیم فرق بین واقعیت و خیال رو تشخیص بدیم؟
در پیغن، تشخیص محتوای واقعی از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی به یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی و اجتماعی تبدیل میشه. برای همین مفاهیمی مثل واترمارک‌های عصبی.
واترمارک عصبی؟
آره، اینها امضاهای دیجیتالی نامرئی هستند که در بطن محتوای تولید شده قرار می‌گیرند و به ما میگن این تصویر یا ویدیو توسط یک هوش مصنوعی ساخته شده. این بحث دیگه از دنیای سرگرمی خارج میشه و وارد حوزه اخبار، اطلاعات و امنیت دیجیتال میشه.
خب، بیا یه جمع‌بندی سریع از این طوفان اطلاعاتی داشته باشیم. امروز دیدیم که چطور سورا 2 داره یک انقلاب واقعی به پا میکنه.
یک انقلاب تمام عیار.
اول کتاب قانون 40 ساله گرافیک کامپیوتری رو کنار گذاشت و دوران رندرینگ پولیگونی رو تموم کرد تا عصر جادوی عصبی رو شروع کنه.
درسته.
دوم به ما قدرتی داد که دنیاهای پیچیده رو فقط با کلمات و تخیل در یک آن خلق کنیم.
قدرتی که قبلا نداشتیم.
و سوم یک زلزله تو صنعت سخت افزار به راه انداخت که نقش غول‌هایی مثل انویدیا رو برای همیشه تغییر میده. به نظر میاد تاریخ 11 فوریه 2026 واقعا روز اول یک دوره جدیده.
کاملا درسته. ما واقعا در آستانه یک انقلاب بزرگ ایستادیم. و حالا که همه اینها را بررسی کردیم، میخوام یک سوال نهایی رو برای تو باقی بذارم تا بهش فکر کنی.
بگو.
ما تمام مدت در مورد این حرف زدیم که این فناوری چطور جهان بازی رو تغییر میده. اما به این فکر کن که چه اتفاقی میفته وقتی هوش مصنوعی نه تنها جهان بازی، بلکه خود داستان درون اون جهان رو هم به صورت آنی و فقط بر اساس کارهای شما خلق کنه.
یعنی یک داستان کاملا شخصی، یک روایت که از قبل نوشته نشده.
فراتر از شخصی، یک روایت که همزمان با بازی کردن شما فقط و فقط برای شما نوشته میشه. تجربه یک بازی که واقعا منحصر به شماست.
وای، این یه بحث کاملا جدیده.
شاید این آینده نزدیکتر از چیزی باشه که فکر میکنیم.